قسمت نخست از مقاله تکامل، زیبایی شناسی و هنر از استفن دیویس در هندبوک راتلج در تکامل و فلسفه. استفن دیویس از فیلسوفان به نام هنر در حال حاضره که هنر رو از منظر تکاملی هم مورد بررسی قرار میده، هرچند که در زمینه فلسفه سیاسی هم مینویسه، اما عمدتاً به دلیل کارهاش در فلسفه هنر و به ویژه فلسفه موسیقی هستش که مطرحه و همچنین در کتابی داره در مورد تعریف هنر که به اون واسطه بسیار آدم معتبریه. رویکرد تکاملی رو در کارهای دیویس در کارهای آخرش میشه دید. کتاب گونه هنرورز که 2012 چاپ شد یه شهرت بسیار زیادی پیدا کرد. این کتاب یک تفاوت بسیار مهم دیویس با کسانی مانند موهان مدهن که قبلا مقاله از ایشون رو در کانال گذاشتم اینه که برخلاف مدهن با رویکردهای تکاملی شروع نکرده و بعدها در اواخر کارش به این رویکرد توجه پیدا کرده. از اونجایی که فیلسوف هنر حرفه‌ای بوده، بنابراین به خوبی با فلسفه هنر چه قاره‌ای و چه آراء تحلیلی آشنایی داره و حوزه‌هایی رو در رویکردهای سنتی به فلسفه هنر می‌بینه که به نظرش میرسه با نگاه تکاملی میشه برخی از اون حوزه‌ها رو بررسی مجدد کرد و در واقع برخی از حفره‌های موجود در فلسفه هنر رو با نگاه تکاملی پر کرد. در این حال تربیت فلسفی و نقادانش باعث میشه که یک رویکرد تکاملگرای دو آتشه هم به کارش نداشته باشه و نقدهای زیادی رو به برخی از کارهایی که در زمینه زیبایی شناسی تکاملی انجام شده هم وارد میکنه. بنابراین دعوت میکنم این مقاله رو با مقاله مدهن که قبلا ارائه دادم مقایسه کنید و احتمالاً با مقایسه نقادانه اونها به نکات جالبی خواهید رسید. با این مقدمه درباره دیویس بریم سراغ اصل مقاله. دیویس معتقده که عمده بحث‌های پیرامون تکامل هنر و زیبایی شناسی در یک چارچوب خاصی انجام میشه و معتقده که این چارچوب نیازمند به بازبینیه. یعنی از همین ابتدا موضع نقادانه خودش رو نسبت به کارهای زیبایی شناسی تکاملی متعارف نشون میده و در صدد اصلاح اون هستش. اما اون چارچوبی که میبینه چی هست؟ اون چارچوبی که باش مخالفه چی هستش؟ دیویس میگه وقتی به این متونی که در زمینه زیبایی شناسی تکاملی نگاشته شده نگاهی میکنیم، میبینیم که عمده دعواها حول چند تا پرسش میچرخه. اولین پرسش اینه که آیا رفتارهای زیبایی شناختی و رفتارهای هنری سازش دهنده هستند یا قبلا سازش دهنده بودن، یا اینکه تنها محصولات فرعی سازگاری های دیگه هستند؟ به تعبیر سوال دوم اینه که آیا این رفتارها اسپندرل هستند؟ اسپندرل محصول فرعی سازگاری ها رو بهش میگن اسپندرل که بعدها به یک کاری اومدن. در ابتدا به اون منظور ساخته نشده بودن، بعدها به یک کاری اومدن. و بالاخره یک دسته سومی از سوال هم هست اینه که آیا رفتارهای زیبایی شناختی و هنری اینا تکنولوژی هستند اصلا یا اینکه وابسته به بیولوژی هستند؟ در واقع سوال اینه که آیا اینها تکنولوژی هایی هستند که به واسطه فوایدی که برای فرد یا برای گروه به بار می آوردن از طریق انتقال فرهنگی ابقا شدن و بعد انتقال پیدا کردن، آیا اینجوریه؟ به طور خلاصه دیویس میگه عمده کار زیبایی شناسان تکاملی اینه که رفتارهای زیبا شناختی و هنری رو در یکی از سه مقوله سازگاری، اسپندرل و تکنولوژی جا بدن. دیویس میگه اولا در مفید بودن چنین تلاشی تردید داره و به علاوه حتی میگه اگر مفید هم باشن این کارهایی که دارن انجام میدن، در عمل این پروژه‌ای که زیبایی شناسان تکاملی برداشتند سخت‌تر از اونه که در عمل جواب بده. خب زیبایی شناسان تکاملی در پاسخ به این سوالاتی گفتیم چند تا پرسش اصلی تر هست که اونها رو مطرح میکنن و اونم اینه که در واقع یک چند تا سوال دیگه مطرح میکنن برای پاسخ به این که بخوام بگن که هنر رو و رفتارهای زیبایی شناختی رو باید در سه مقوله سازگاری، اسپندر و تکنولوژی گنجون. اگه به این سوالات جواب بدیم در پاسخ به این سوالات میتونیم به اون سوالات اصلیمون که آیا هنر سازگاری اسپندرل یا تکنولوژی جواب بدیم. سوالاتی که میپرسه اینا هستن. در بعد و هم باید بپرسیم که رفتارهای زیبایی شناختی و رفتارهای هنری چه فایده‌ای دارن، چه کارکردی دارن، و بعد بپرسیم که آیا در گذشته های دور هم همین کارکردها رو داشتن؟ آیا ممکنه بگیم که در گذشته ها مفید بودن اما الان نیستند؟ آیا ممکنه یه خصیصه های دیگری داشته باشیم با کارکردهای دیگه اما رفتارهای زیبایی شناختی و هنری به عنوان محصول فرعی اون خصیصه ها به وجود اومده باشن؟ اگه گفتیم آره، باید اول بریم سراغ این که اون خصیصه های دیگه چی هستن. خب در این صورت با توجه به هزینه هایی که امروزه برای بشر دارن چرا حذف نشدن؟ از چه تاریخی شروع شدن؟ خب هر چقدر این تاریخ رو عقب‌تر ببریم گویا داریم به نفع ریشه های ژنتیکی این رفتارها رأی میدیم، البته نه ضرورتاً. اما اگر یک چیزی رو دیدیم که از گذشته های خیلی دور مونده، مثلا فرض کنید یه چیزی مثل بینایی که از گذشته های خیلی خیلی دور ما داریمش، اینا رو خیلی راحت تر میشه فطری دونستشون، غریزی دونستشون، به بیولوژی ربطشون داد. خب اگه این رفتارها رو تکنولوژی در نظر بگیریم، آیا میتونیم از هم تکاملی ژن و فرهنگ سخن بگیم؟ در این صورت باید بگیم کدوم ژن‌ها بودن و با چه فنوتیپ هایی که در هم تکاملی با هنرها قرار گرفتن. خب این افراد، زیبایی شناسان تکاملی متعارف، در پاسخ به سوال‌های یاد شده از چه منابعی استفاده میکنن؟ چه دلیلی برای پاسخ خودشون میارن؟ چون هر کدومشون، همه اینایی که گفتم پاسخهای مثبت و منفی داره. مثلا اینکه آیا سازگاری بودن، طرف میگه بله، یکی میگه نه. خب بعدن باید برای اینکه این دعوی خودشون رو مستدل کنن باید دلایلی بیارن. چه دلایلی برای پاسخ خودشون میارن؟ مثلا چه دلیلی میتونن برای سازش دهندگی موسیقی و یا یک رفتار هنری ارائه بدن؟ مثلا اینکه دلایلی بیاریم مبنی بر این که اون رفتار در طی رشد افراد در یک سن خاصی ظاهر میشه و اینکه در همه فرهنگ ها هم به نحوی تقریبا یکسان ظاهر میشه، و یا اینکه بین اون رفتار و فعال شدن یک مسیرهای عصبی خاص در مغز یک همبستگی وجود داره، این میتونه از دلایلی باشه که کسایی که معتقدن یک سازگاری هستش هنر به نفع خودشون بیارن. اما دیویس میگه چنین دلایلی نمیتونن و نتونستن تکلیف دعوا بر سر سازش دهندگی رفتارهای هنری و زیبایی شناسی رو روشن کنن. به نظر دیویس یکی از ایرادهایی که در بحث رایج پیرامون زیبایی شناسی تکاملی دیده میشه اینه که از مدل‌های تبیین سنتی تر استفاده میکنن و مثلا تنها افراد رو به عنوان واحد انتخاب در نظر میگیرن و یا فقط از توارث ژنی حرف میزنن. نمیرن مثلا سراغ انتخاب گروه، کمتر میرن، یا اینکه سراغ توارث‌های افقی نمیرن، از یادگیری‌ها کمتر حرف میزنن. و این تازه مربوط به اون تکاملگراهایی هستش که اونا دارن به بحث زیبایی شناسی تکاملی میپردازن. خودشون زیست شناس تکاملی هستن و دارن به بحث زیبایی شناسی تکاملی میپردازن. دیویس میگه اونها حتی این خطاها رو انجام میدن و با اینکه به خب طبیعتاً با مباحث تکاملی روز خیلی هاشون آشنا هستن، اما در استفاده نمی کنن در تبیین های تکاملی زیبایی شناسی. و از نظر دیویس وضعیت فیلسوفانی که به این بحث مشغولن خیلی هم بدتره و اون بی‌دقتی هایی که تازه فیلسوفان دارن وقتی دارن از زیبایی شناسی تکاملی حرف میزنن بسیار بیشتره. نه تنها به آراء جدید توجه ندارن، بلکه حتی وقتی میخوان از ادپتیشن و اینا هم حرف بزنن در اونجا هم خطاهای زیادی رو میکنن. مثلا یکی از خطاهاش اینه که میگه به صرف این که فایده ای رو برای رفتارهای هنری و زیبایی شناسی تشخیص میدن این دسته از فیلسوفان، بلافاصله میگن این رفتار یک سازگاری هستش و اصلا به هزینه های اون رفتار توجهی ندارن، یا اینکه اصلا اون رفتار اصلا ارث پذیر هست یا نه، چون این حداقل چیزایی که یک سازگاری باید داشته باشه. ما از برای اینکه یه چیزی سازگاری باشه حداقل انتظار داریم که ارث پذیر باشه از نظر دیویس. البته برای نقد این نگاه میتونید مقاله انتخاب طبیعی رو از روبرت براندون ببینید که در فایل های قبلی آوردم که آیا واقعا ارث پذیری شرط ضروری هست برای انتخاب طبیعی یا نه. اما به هر حال نگاه رایج اینه که جزء شرایط سگانه لوونتین هست و از دید رایج اینه که بله هستش. اما میگه این فیلسوفان اصلا به این مباحث توجهی نمی کنه، همین که یه فایده رو میبینن برای یک خصیصه ای میگن سازگاریه. خب یا مثلا وقتی میگن رفتارهای زیبایی شناسی در سطح گروه یک فایده ای داره و بنابراین پیشنهاد میکنن که این رفتارها در انتخاب گروهی به وجود اومدن، به این توجه نمیکنن که نمیشه ضرورتاً چنین نتیجه گرفت. باز برای این میتونید به فایل های قبلی که در مورد انتخاب گروه بودش توجه کنید، چون حرف کاملا درستیه. یعنی همین که صرفاً شما یه خصیصه ای دیدین فایده ای برای گروه داره نمیشه گفتش که یک ادپتیشن در سطح گروه هستش. اما میگه فیلسوفانی که دارن در بحث زیبایی شناسی تکاملی کار میکنن به راحتی نتایج رو میگیرن. برای اینکه بخوان چنین نتیجه بگیرن باید بتونن نشون بدن که رقابت میان گروهی ناشی از اون رفتار قوی تر از رقابت های افراد در درون گروه هاست. این یه بحث مفصلی در انتخاب گروه داره که زیبایی شناسان تکاملی به اون بی‌توجه هستن. البته به زعم نویسنده مقاله یعنی استفن دیویس که البته به مقدار زیادی هم درست میگه و نه کاملا، چون میتونیم آدمهایی رو نام ببریم که نه کاملا به اینها هم توجه داشتن. به نظر من موهان متنی که قبلا ازش مقاله ارائه دادیم در این کانال، اون از فیلسوفانی هستش که به این مسائل به خوبی توجه داشته و حتی خیلی دقیق‌تر از خود دیویس، چون اون اصلا در زمینه فلسفه بیولوژی ده ها مقاله داره. خب دیگه دیویس چه اشکالاتی رو در کار زیبایی شناسان تکاملی سنتی تر تشخیص میده؟ این بار مشکل رو در زیست شناسانی میبینه که بدون آگاهی لازم از مباحث زیبایی شناسی وارد مباحث میشن. مثلا با برداشتی نادرست از مفاهیم امر والا و زیبا به بحث میپردازن. این دسته از افراد به زعم دیویس به اشتباه هر محرک لذت بخشی رو به امر والا نسبت میدن. به عنوان نمونه ای از این افراد به خود داروین اشاره میکنه که تجربه زیبایی شناسی رو به جانوران و پرنده ها و حشرات هم نسبت میداد. دیویس میگه یه غذای پیش رو وقتی خیلی گرسنه باشیم هرچند که حس لذت بخشی رو در ما ایجاد میکنه، اما امر والا یا زیبا نیستش. در نقد این سخن دیویس البته فیلسوفان مانند دیوی هم وجود دارن که تلاششون در مسیر برعکسه و میخوان نشون بدن که آثار فاخر و هنری در امتداد همین تجربه های زندگی روزمره هستن. اما از نظر دیویس که الان داریم در مورد مقاله ایشون صحبت میکنیم، محل تردیده که مثلا مرغ آلاچیقساز رو، مرغ آلاچیقساز ماده رو به دلیل زیبایی آلاچیقهای مرغ نر که جذب اون شده، اونا بخوایم بهش حس زیبایی شناسی نسبت بدیم. خب از نظر دیویس این بیشتر یک محرک جنسیه برای اون مرغ ماده تا اینکه عامل یک عامل زیبایی شناختی اینجا در کار باشه. خب پرسشی که الان مطرح میشه اینه که چه چیزهایی، چه معیارهایی هنر رو متمایز میکنه از این لذت‌های روزمره، زندگی روزمره؟ چه چیزی اینا رو از هم جدا میکنه؟ کسی که میگه هنر رو باید از لذت‌های زندگی روزمره جدا کرد، بر عهده اون هستش که هنر رو تعریف کنه. اتفاقا در این زمینه کمتر کسی به اندازه خود دیویس به دشواری‌های این کار آگاهه، چون عمده شهرت دیویس در فلسفه هنر همین تأملش بر تعاریف هنر بوده و اصلا عنوان نخستین کتاب ایشون در 1991 هم همین هستش، تعاریف هنر. برای همین به دشواری ارائه تعریف برای هنر که هم از یک سو شامل نقاشی و موسیقی و ادبیات و باله بشه و هم از سوی دیگه شامل هنرهای غربی، خاورمیانه، آفریقا، آسیای جنوب شرقی، شامل همه اینها بشه، اعتراف داره که یک همچین تعریفی که شامل بخواد همه این موارد بشه خیلی سخته. به علاوه چون نگاه تکاملی هم داره، خواهان این هستش که برخی مناسک سنتی و تزئینات سنتی رو هم جزء هنرها قرار بده و بنابراین به جای ارائه یک تعریف از این راه وارد میشه که بگه هدف بسیاری از هنرها امر والا یا زیبا هستش، اما هنر بیش از اینه. هنر میتونه، از دید دیویس هنر میتونه ویژگی‌های معناشناختی، بازنمایی کنندگی، بیانگری و ویژگی‌های دیگه داشته باشه. مثلا دیگه چه ویژگی‌هایی؟ ویژگی‌های زمینه‌ای و تاریخی. خب مثلا تابلوی گرنیکای پیکاسو به بمباران دهکده گرنیکا توسط آلمان‌ها در جنگ داخلی اسپانیا اشاره می‌کنه. عدم آگاهی از این ارجاع تاریخی چیزی رو از اثر هنری کم میکنه. به همین ترتیب سبک و ژانر هم در هنری بودن یک اثر نقش دارن. بنابراین به تعبیر دیویس هنر چیزی بیش از اون ابعاد زیبایی شناختی هستش. سخن دیویس اینه که دانشمندانی مانند دیسانایاکه و راماچاندران که به نحوی علمی مشغول توضیح هنر هستند، تنها به این ویژگی زیباشناختی محسوس توجه نشون میدن و از اون معانی و ارزش‌های نظری و سمبولیکی که پنهان هستش در پشت یک اثر از اونها غافل میشن و به این ترتیب از دستاوردهایی که عمده هنرها واجد اون دستاوردها هستن غافل میشن و اون دستاوردها رو ندیده میگیرن. به این ترتیب از نظر دیویس عمده دانشمندانی که در حال حاضر در سنت زیباشناسی تکاملی کار میکنن در ادراک هنر و دونستن قدر اون بسیار ضعیف عمل میکنن و از پیچیدگی های شناختی، تنوع فرهنگی و ریشه های تاریخی هنر غافل هستن. خب اجازه بدین در چند جمله پاسخ به این نقد شدید دیویس بدم. علم خیلی متواضع هستش و تنها دعوی توضیح بخشی از جهان رو داره که در قالب مدل‌هاش می‌گنجه. مثلا جامعه شناسی که مشغول کار بر روی تأثیرات مصرف مواد مخدر بر روی بدن هستش، به جای جامعه شناس بذاریم یه روانشناس یا زیست شناسی بذاریم که دیدگاه بیولوژیکی داشته باشه، مثلا بگیم که داره کار میکنه بر روی تأثیرات مصرف مواد مخدر بر روی ژن‌های فرد و بعد مثلا به این نتیجه برسه که مصرف مکرر مواد مخدر در معتادها در سطح اپیژنتیکی بر روی اثراتی میذاره بر روی فرد و بخت و این فرد بخت ابتلا به اعتیاد رو در فرزندان خودش بالاتر میبره. این فرد داره الان یک توضیح علمی ارائه میده. میشه به سادگی این دانشمند رو نقد کرد و گفتش که شما چه کوهی از عوامل رو در اعتیاد اون بچه در نسل بعد وجود داشتن که ندیدید، و البته حرف درستیه، اما درستی هستش که فایده ای نداره. در مورد هر پدیده ای در جهان ما میتونیم به درستی بگیم که عوامل متعددی در شکل گیری اون نقش داشتن. مهم اینه که بگیم چه عواملی نقش داشتن، و وقتی از هر عاملی نام ببری کسی میتونه بگه اما خیلی عوامل دیگه هم دخیل هستن ها، و تو خیلی ساده انگاری که داری با یک عامل خاص فکر میکنی که داری پدیده رو توضیح میدی. زیبایی شناسان علمی دعوی اونو ندارن که دارن تمامی ابعاد هنر رو توضیح میدن. برخی از اونا دارن از چگونگی به وجود آمدن حس زیبایی شناختی صحبت میکنن، بعضی دیگه هم دارن از تاریخچه به وجود آمدن هنر طی تکامل حرف میزنن، برخی دیگه هم دارن به مطالعه اینکه در سطح نورونی در مواجهه با آثار هنری چه اتفاقی میفته حرف میزنن. بنابراین این گونه نقد ها به نظر من قدری قوی تر از اون هستش که بشه خیلی جدیش گرفت. من خودم در ادامه در فایل های بعدی میبینه که به مقدار زیادی طرفدار روی کرده خود دیویس هستم، اما به نظرم میرسه که قدری نقدش تند هست به کاری که داره توسط دانشمندان انجام میشه، چون علم توضیح میده که چرا و چگونه مثلا بینایی شکل گرفته و مکانیزم های دخیل در بینایی چه هستن، اما درباره این که من الان مشغول تماشای چه منظره ای هستم در این مورد که حرفی نمیزنه. علم توضیح میده که چرا و چگونه قوای شناختی ما شکل گرفتن. اما مثلا فرض کنید نظریه تکامل از نظریه نسبیت که حرف نمیزنه، میتونه به ما بگه که چرا ما نسبیت رو سخت میفهمیم، چون قوای شناختی ما برای درک اینکه زمان بعد چهارم مکانه ساخته نشده. اما در مورد درستی و نادرستی اون نظریه که حرفی نمیزنه. به نحو مشابه تکامل از چگونگی و چرایی به وجود آمدن حس زیبایی شناختی داره حرف میزنه، و نه اینکه الان این موسیقی خاص زیبا هست یا نه. در انتهای مقاله، در انتهای فایل سوم به این نکته باز میگردم. خب دیویس قسمت نخست مقاله رو با طرح یک پرسش و پاسخی به اون پرسش میبنده. یکی از نشانه های هنر که به عنوان نشانه ای از هنر طرفداران زیادی هم داره به کانت برمیگرده. کانت نداشتن کارکرد رو نشونه هنر میدونست. هنر برای مفید بودن یا کارآمد بودنش برای هدف خاص نباید باشه، هدف خاصی نباید داشته باشه از دید کانت. هنر برای تأمل بی‌غرض ساخته میشه. اگه این تعریف کانت از هنر رو بپذیریم، که البته تعریف نیست بلکه از نشانه های هنر هستش، بیش از همه با رأی کسانی که معتقدن هنر سازگاری هستش در تعارضه، چون سازگاری شایستگی زیستی رو افزایش میده و این یعنی قایتی در کارش هست. بنابراین در ظاهر امر این عده بر سر یک دوراهی قرار میگیرن، یا قبول کنن که هنر سازگاری نیست و بنابراین قایتی نداره، یا تعریف کانت رو زیر سوال ببرن و تأمل بی‌غرض رو نشانه ای از هنر ندونن، و البته راه سومی هم وجود داره و اون این که نشون بدن این تعارض ظاهری هستش. راه حل خود دیویس اینه که ایده هنر بی‌کارکرد رو باید کنار بذاریم. میگه هنر کارکردهای زیادی داره، افزایش سطح اخلاقی، عمل کردن افراد جامعه، افزایش آموزش در افراد جامعه، بالا بردن قدرت مناسک اجتماعی، افزایش انسجام اجتماعی و دیگه از هم افزایش ایجاد هیجانات گروهی سخن میگه. اینا از کارکردهای هنر هستش. حتی جایی که ظاهراً یک اثر هنری تنها تأمل بی‌غرض رو در مخاطب ایجاد میکنه، از دید دیویس دارای یک کارکرده. این کارکرد که توجه مخاطب رو برای تأمل بی‌غرض به خودش جلب کنه، و حتی در این حالت هم چنین کارکردی یک کارکرد هستش. این که افراد جامعه رو داره دعوت میکنه که به هر چیزی به عنوان ابزار نگاه نکنن. در واقع از طریق هنر تمرین کنن که از نگاه ابزاری به پدیده ها فراتر برن. و بنابراین پس باز در این صورت هم کار کردی داره. یعنی میگه حتی اگر تعریف کانت از هنر رو بپذیریم و تأمل بیغرض رو از نشانه های هنر بدونیم، باز خود این تأمل بیغرض یک کارکرد بالاتری داره و اون هم اینه که آدم ها رو داره دعوت میکنه که نگاه ابزاری رو کنار بذارن. و این به چه کار میاد؟ به ویژه در حیطه اخلاق به کار میاد، به ویژه در جایی که ما در مورد آدم ها حرف میزنیم. در واقع داریم تمرین آدم ها رو، هنر داره به آدم ها این تمرین رو میده که از نگاه ابزاری به پدیده ها فراتر برن. پس در این صورت یک کارکرد اخلاقی داره. این رو البته، این موردی که آخری که گفتم رو دیویس نمیگه، این رو من الان اضافه کردم به اون کارکردهایی که دیویس میگه، اما با روح نظریش که داره میگه در هر صورت کارکردی داره به نظرم میخونه. خلاصه این که روی کرده کلی دیویس الان اینجا روشن شد. مخالفتی داره با عمده زیبایی شناسان تکاملی متعارف، نگاه اونا رو ساده انگارانه میدونه، اما در این حال خودش معتقده که روی کرده تکاملی به هنر یک روی کرده کارآمدیه. و در دو فایل بعدی حالا نشون میدیم که چگونه با این نگاهی که الان معرفی کردم به سراغ زیبایی شناسی و هنر میره. پایان قسمت نخست.